بگم 22486 225009 زمان پیامکی مونم 30910 دقیقه خبر گوش میکنیم برمیگردیم. صبح بخیر خبر.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر خدمت هموطنان ارجمند و همکاران در پخش رادیو ایران. خانم ارمی و من سهراب دهخان خبرها را به آگاهیتان می‌رسانیم.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت رئیس جمهور به زودی جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامه ایران را اعلام می‌کند. آقای ظریف که در صدر هیئتی به داکا پایتخت بنگلادش سفر کرده است، در گفتگو با خبرنگاران افزود حتما اگر اروپایی ها اقدام لازم را برای اجرای تعهداتشان قبل از پنجشنبه انجام ندهند، گام سوم را آغاز خواهیم کرد. وزیر امور خارجه در این حال گفت اجرای این گام به معنای پایان مذاکرات نیست و هرگاه طرف مقابل به اجرای تعهداتش برگشت، ما هم می توانیم اقداماتی که در چارچوب ماده 36 برجام انجام دادیم متوقف کنیم. آقای ظریف امروز صبح به وقت محلی با نخست وزیر، وزیر امور خارجه و رئیس مجلس بنگلادش دیدار خواهد کرد. شرکت در مراسم افتتاحیه اجلاس کشورهای حاشیه اقیانوس هند و دیدار با استادان فارسی زبان بنگلادش از دیگر برنامه‌های وزیر امور خارجه در سفر به این کشور است. آقای ظریف پس از بنگلادش برای انجام دیدارهای دو جانبه با مقامات اندونزی عازم جاکارتا خواهد شد.
وزیر کشور گفت مرز خسروی برای تردد زائران اربعین احتمالاً از همین هفته بازگشایی می‌شود. آیه رحمانی فضلی همچنین اشاره به لغو روادید سفر به عراق گفت از مردم تقاضا داریم برای سفر اربعین حتماً در پایگاه سما ثبت نام کنند. وزیر کشور گفت هر سال در مقایسه با سال قبل تعداد زائران اربعین افزایش پیدا می‌کند، به طوری که ما سال قبل 2,230,000 نفر زائر داشتیم و پیش‌بینی می‌کنیم امسال اربعین باشکوه‌تری داشته باشیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت مشمولان وظیفه فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند پس از گذراندن دوره آموزشی سربازی خود را در این شرکت‌ها بگذرانند. سورنا ستاری همچنین از اجرای طرح رایزن صادراتی دانش‌بنیان در 30 کشور جهان خبر داد و افزود این طرح بیشتر در کشورهای اطراف ایران در حال اجراست و در قالب آن از شرکت‌های دانش‌بنیان که با این کشورها مراودات صادراتی داشته باشند در زمینه‌های مختلف حمایت می‌کنیم. معاون اول رئیس جمهور دیروز برای افتتاح نخستین مرکز رشد خیرساز واحدهای فناوری کشور به استان سمنان سفر کرده بود.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت اصلاح ساختار صنایع خودروسازی با هدف از رده خارج کردن خودروهای بی کیفیت هرچند پرتیراژ آغاز شده است. آقای رحمانی افزود مردم به تدریج آثار اقدامات انجام شده را خواهند دید.
فصل جدیدی از زندگی صنعت خودرو در کشور آغاز شد و انشالله خودروهای متنوع و قیمت مناسب و در شأن ملت انشالله عرضه بشه. ما این کارهایی که الان شروع کردیم به تدریج آثارش رو مردم میبینن، یعنی ما هم تو برنامه مونه که از خودروهای بستونایی که دیگه از رده باید خارج بشن خارج کنیم، خودروهای جدید بیاریم پای. از همه مهمتر اصلاح ساختار و اصلاح وضعیت این شرکت هاست که همین معضلاتی که هست و این شروع خوبیه و نویدیه که ما قولشو به مردم داده بودیم و الان شروع کردیم.
طرح فروش فوری دو محصول ایران خودرو از امروز آغاز می شود. در این طرح خودروهای دناپلاس و سمند الیکس به صورت اقساطی به فروش می رسند. این طرح با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام برای مصرف کننده نهایی خودرو اجرا می شود. در این روش فروش فقط مشتریانی می توانند ثبت نام کنند که چک های طرح سامانه صیاد را داشته و چک برگشتی نداشته باشند.
دولت آمریکا در جدیدترین اقدامات خصمانه خود سه مرکز فضایی ایران را به فهرست تحریم های خود افزود. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد پژوهشگاه هوافضایی ایران، سازمان فضایی ایران و مرکز تحقیقات هوافضایی ایران را نیز به فهرست تحریم ها اضافه کرده است. پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شده است ایران از مؤسسات فضایی برای پیشبرد برده افاده می کند.
دانشمند فرهیخته ایرانی و بازداشت شده در آمریکا به عنوان چهره تاثیرگذار بیوتکنولوژی انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی و کادر علمی و اجرایی سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی به پاس تلاش صادقانه و علمی آقای مسعود سلیمانی، دانشمند فرهیخته ایرانی در درمان بیماران، پژوهش در حوزه هماتولوژی و تحقیق در موضوعات خون و فرآورده‌ها و مشتقات خونی، جایزه چهره تاثیرگذار زیست فناوری را به وی اعطا کردند. این جایزه با عنوان دوره 11 جایزه زنده یاد کاظمی آشتیانی و در مراسم اختتامیه همایش بیوتکنولوژی اهدا شد. آقای سلیمانی، دانشمند و پژوهشگر فرهیخته کشورمان، از اسفند سال گذشته در بازداشت دولت ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد. پیشتر قرار بود این جایزه در آیین گشایش این همایش به خانواده آقای سلیمانی اهدا شود که به دلیل درگذشت مادر وی اهدای این جایزه در مراسم اختتامیه همایش به نماینده دانشگاه تربیت مدرس تحویل شد.
نخست وزیر انگلیس در نخستین رویارویی با مخالفان رویکردش در پارلمان با شکست مواجه شد. نمایندگان پارلمان انگلیس پس از ساعت‌ها بحث و جدال که در برخی موارد کار به توهین هم کشیده شد، با 328 رأی موافق در برابر 301 رأی مخالف مهار برگزیت را از کنترل دولت خارج کردند. در این رأی‌گیری حتی برخی از نمایندگان عضو حزب محافظه‌کار، یعنی همحزبی‌های جانسون، نیز با وجود تهدید به اخراج از حزب علیه جانسون رأی دادند. نخست وزیر انگلیس هم تهدید کرد در صورت تصویب تأخیر در اجرای برگزیت، انتخابات زودهنگام تنها راه حل بن‌بست برگزیت خواهد بود. البته جدال موافقان و مخالفان رویکرد دولت در خروج بدون توافق انگلیس با هر قیمتی تا 9 آبان که جانسون بارها بر آن تاکید کرده است به درون مجلس محدود نشد و همچون روزهای گذشته خیابان‌های مرکزی لندن به ویژه اطراف ساختمان نخست وزیری و پارلمان انگلیس را در بر گرفت. معترضان که تا پاسی از شب در خیابان‌ها حضور داشتند تاکید کردند باید سیاست‌های ضد مردمی و استبدادی دولت انگلیس متوقف شود.
رئیس دیوان عالی کشور از پیگیری اعتراضات برخی از داوطلبان آزمون سراسری خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم گفت در پی اعتراض و استمداد تعداد زیادی از داوطلبان نظام قدیم آزمون سراسری به شیوه همترازی آزمون امسال، دستور ارسال و پیگیری این اعتراضات صادر شده است.
3/4 بیماری‌های کشور بیماری‌های غیرواگیر است. مدیر کل بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه 76% بیماری‌های کشور را بیماری‌های غیرواگیر تشکیل می‌دهند، افزود سالانه 300,000 ایرانی در اثر بیماری‌های نظیر امراض قلبی، عروقی، سرطانی و گوارشی فوت می‌کنند. افشین استوار افزود به لحاظ اقتصادی نیز هزینه درمان این بیماری‌ها بسیار بالاست. وی افزود پیشگیری هزینه به مراتب پایین‌تری نسبت به درمان دارد و بر اساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی اگر کشورها به ازای هر نفر 1 تا 3 دلار هزینه پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر را انجام دهند، بخش عمده‌ای از این بیماری‌ها حذف می‌شود و هزینه‌های آن هم بسیار کاهش پیدا می‌کند.
افزایش برداشت برنج در استان‌های شمالی. مدیر کل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت با بارندگی‌های خوب امسال سطح زیرکشت برنج در دو استان گیلان و مازندران نسبت به میانگین 3 سال گذشته 3% افزایش یافته است. آقای عزیز کریمی افزود
سطح زیرکشت برنج در دو استان اصلی کشت برنج گیلان و مازندران حدود 440,000 هکتار است. حدود 3% نسبت به میانگین 3 سال گذشته افزایش داشته با توجه به بارندگی‌های مناسبی که داشتیم. نسبت به سال گذشته و همچنین افزایش سطح در دیگر استان‌ها حداقل 400,000 تن ما افزایش برنج داشته باشیم. نسبت به سال گذشته سال 2.5 میلیون تن برنج رو خریداری بود.
آیا نیاز به واردات برنج هست؟
اگر که سرانه مصرف رو 35 کیلوگرم بگیریم نیاز ما چیزی حدود 2.9 تا 3 میلیون تن هست و اگر 2.5 میلیون تن هم تولید برنج داشته باشیم اون بیشتر نخواهد بود.
خبرهای ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران امروز با 24 بازیکن برای بازی با تیم ملی هنگ کنگ عازم این کشور می شود. ویلموتس، مربی تیم ملی فوتبال کشورمان، در فاصله 1 روز تا اعزام ملی پوشان اشکان دژایه، کاپیتان کشورمان در جام جهانی را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. تیم ملی ایران از گروه سوم انتخابی جام جهانی سه‌شنبه آینده ساعت 17 مقابل تیم هنگ کنگ به میدان می رود. و تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی خود در مسابقات جام جهانی در چین ساعت 17 امروز مقابل تیم قدرتمند اسپانیا به میدان خواهد رفت. ملی پوشان کشور ما در گروه سوم تاکنون 2 شکست برابر پورتوریکو و تونس متحمل شدند. آخرین بخش خبرهای بامدادی 8 صبح.
بیسکویت های جدید سلامت با درب آسان باز شو برای راحتی بیشتر شما، فاقد مواد نگه دارنده. سلامت بخورید، سلامت زندگی کنید. بیسکویت های سلامت.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چینچین.
تمام روز یادت نره تو صفرتون چی بذاریم، گلی به نام به سبا تو باغ صفره بکاریم. مرباهای رنگ دارن با عطر و طعم دل نشین، وقت نهار سس مایونز محصول تازه رو ببین. همیشه در خاطره ها خوشا و رنگ بهسبا.
بهسبا، یک نام ماندگار.
طراوت طبیعت طعم ناب تاتاو، خوش رنگ و با کیفیت محصولات تاتاو، لذت یک آشپزی مزه خوشمزگی، تو جمع خانواده حس خوب تازگی. محصولات تاتاو، انتخاب من و تو.
تاتاو، میوه ها و رب تاتاو مرکز. به به،
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکافو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و اصل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی.
خلاصه دیروز همه کارهای خونه تموم شد دیگه.
آه خوب شد گفتی. ببین منم میخوام برای خونه رادیاتور پنلی بگیرم، نظرت چیه؟
صبر کن زنگ بزنم از یه کارشناس سوال بکنم. شمارش بود 1600.
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟
الو سلام، ببخشید من میخواستم ازتون به عنوان کارشناس در مورد رادیاتور پنلی مشورت بگیرم. دوست من میخواد رادیاتور پنلی بخره.
پنلی ایران رادیاتور.
ایران رادیاتور؟
البته پیشنهاد من به شما خرید رادیاتور آلومینیومیه، چون نسبت به رادیاتور پنلی عمر و دوام بیشتری داره، گرمادهش بالاتره و 3 برابرم سبکتره.
ببخشید ایشون نمیتونن زیاد هزینه بکنن، باید رادیاتور پنلی بگیریم که ارزان‌تر باشه.
ایران رادیاتور هم رادیاتور پنلی تولید میکنه که با پیشرفته‌ترین ماشینال روز دنیا تولید میشه. استاندارد ضخامت ورقش هم 1.1 میلیمتره.
قیمت
اون وقت قیمتش چنده؟
قیمت برای مصرف کننده متری 299,000 تومانه.
خیلی خوبه آقا، ممنون برای راهنمایی.
رادیاتورای پنلی رو گرون نخرید، با ما در مرکز امور مشتریان ایران رادیاتور با همین شماره 1600 تماس بگیرید.
ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
چه کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی.
خوشبولاد است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمی.
هر که در اول ز خدا یاد کرد، جان و دل خیشتن آباد کرد. می شود آزاد دل او ز غم، هر که دلی را ز غم آزاد کرد. ابیاتی از مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
دوباره زنده
که عاشقم هنوز، بیا که دشت سبزم و پر از شقایقم هنوز. فروغ زندگی چراغ خانه منی، تو دفتر طلوعم و پر از ترانه منی. نشسته روبروی من خیال مهربان تو، برم به شب به عطر گیسوان تو.
صبح بخیر مردم نازنین و شریف ایران، آرزو میکنم روز عالی رو آغاز کرده باشید. امیدوارم که آنچه که در جامعهمون این روزها گم شده است و باید دنبالش این فراوون بشه و اون اعتماد، مهر و محبت، به چشم یک هموطن نگاه کردن به هم، نه به فکر به چشم یک کسی که باید بهش ظلمی بکنیم، باید کلاهی سرش بگذاریم، کلاهش رو برداریم، و اینها بوده در مملکت ما، در جامعه ما و به هیچ کسی دیگه ای ربطی نداره. اصلا شما بگید که مثلا گوش بشه کیلو 400,000 تومان، ربطی نداره من سر یه نفر دیگه رو کلاه بذارم. ما که انسانیت رو باید در خودمون همیشه زنده نگه داریم، شرف رو باید زنده نگه داریم. یه آدم سودجو پیدا شدن دفترچه بیمه رو از مردم به مدت یک ماه 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان اجاره میکنن، بعد میگن شما برو اعلام مفقودی کن، تو این یه ماه میدن دکتر دارویی که گیر نمیاد و مینویسه، بعد میبرن تو بازار ناصر خسرو میفروشن به مردم. من نمیدونم چه اتفاقی میگم، چند روز پیشم عرض کردم برای شرافت یک انسان باید بیفته که سراغ این اتفاقا بره. بعد خب دیگه چقدر مثلا باید پتانسیل باشه که بریزن توی ناصر خسرو دارو فروشای این گونه رو جمع بکنن، داروهای تقلبی که داره توضیح میشه رو جمع بکنن. وزارت بهداشت هم برای خودش کلی دغدغه و داستان داره، همین که بتونه این داروخانه ها رو کنترل بکنه باید خیلی خوشحال باشه. یه ذره حواسمون به هم دیگه بیشتر باشه. 7:20 است. دیروز صحبت کردم با آقای محمد صالح مفتاح، معاون رسانه فرهنگ سازی و آموزش ستاد امر معروف و نهی از منکر. صحبتمون به جای خوبی رسیده بود، نیمه کارمون، ازشون خواهش کردم که امروز هم باهاشون گفتگو کنیم، ایشون هم پذیرفتن. آقای مفتاح دوباره سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم آقای توکلی، صبح شما بخیر، همه شنوندگانم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
این منبری که من رفتم در راستای امر به معروف تلقی می‌شود یا نه؟
بله حتما، این امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مردمه که مردم حواسشون باشه و حق حقوق همدیگر رو تضییع نکنن.
درود بر شما آقای مفتاح. دیروز صحبتمون رسید به اینجا که شما گفتید که ما از چند تا مثلا سازمان، نهاد، وزارتخونه ازشون خواستیم که آقا شما چیکار کردید در راستای نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر، چه کمکی کردید، مثلا مثال لباس‌های بانوان مانینوچنان، و گفتید که جوابی نگرفتید. آیا قانون برای شما اهرمی رو در نظر گرفته بتونید کارتون رو به صورت سنگین‌تر، محکم‌تر، به قول معروف با یک فشار قانونی پیش ببرید، به نتیجه برسید، یا نه دستتون بسته است؟
ببینید، ستاد امر به معروف یک نهاد فرادستگاهیه که اعضاش 6 تا وزیر هستن که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش و وزرای دیگه ای تو این عضو هستن. اعضای اصلی ستاد هستن، رئیس نیروی انتظامی هست، رئیس صدا و سیما هست، رئیس سازمان تبلیغات هست، اعضای مجلس هستن، نماینده قوه قضاییه هست. یه نهاد فراقوه‌ای، دو نفر مجتهد توی این در عضو هستن به اون اعضای اصلی. این یه نهادیه که برای هماهنگی کار ستادی میکنه و خب خیلی از این اعضا هستن که باید کمک کنن برای این که تصمیم را برسه. الحمدلله به واسطه این جایگاه خیلی از مسائلی که میخوایم رو پیگیری میکنیم، اما خب واقعیت اینه که بخش اصلی ماجراها توی بخش اجرایی کشور هست که خب بالاخره مدیران باید همراهی کنن تا این موضوعات به نتیجه برسه، اما اگر دستگاهی کمکاری کنه خب قاعدتا نمیشه خیلی بهش فشار آورد، چون ما یک نهاد نه نظارتی به این معنا هستیم مثل مثلا دستگاه قضایی یا دستگاهی مثل دیوان محاسبات، و نه دستگاهی هستیم که امکان پرداخت مالی داریم، چون بالاخره تو هر سازمان هر کسی که پول میده میتونه نظارت کنه و سیاست گذاری کنه. خب اینا همه در دست کسان دیگه ایه. اما اون چیزی که من در مورد امر به معروف میخواستم خدمتون بگم اینه که امر به معروفی موضوعیه که لزوماً فقط به این موارد منحصر نمیشه دیگه. ما وقتی داریم در مورد امر به معروف صحبت میکنیم داریم از یک واجبی میگیم مثل نماز، ستاد امر خودش این کارا رو انجام بده، خودش بره هم رو نهی کنه بقیه رو. ما میگیم که ما سه تا وظیفه اصلی داریم، ما باید فرهنگ سازی کنیم، آموزش بدیم و حمایت کنیم از کسی که اگر رفت دست به کسی یک امر خیری رو یادآور شد یا از یک امر شری تحذیر داد، ما در اون سازمان باید ازش حمایت کنیم. مثلا اگر رفت به یک سازمانی رفت تذکر داد که آقای وزیر، آقای وکیل، شما وظیفت رو درست انجام نمیدی، داری اشتباه میکنی، خطا میکنی، حقوق مردم رو داری تضییع میکنی، و اونها نسبت به این فرد متعرض بشن در هر سطحی، اگر ازش شکایت کنن، اگر در ساختار اداری مورد حقش تضییع بشه، ما باید ورود کنیم. توی همه دستگاه های اجرایی کشور، همه سازمان ها، شورای امر معروف و نهی از منکر تشکیل شده برای اینکه داخل سازمان ها رو مراقبت کنه و از افرادی که دارن امر به معروف و نهی از منکر میکنن حمایت کنه. در بیرون هم در همه استان‌ها شورای امر به معروف و نهی از منکر وجود داره که این ستادهای امر به معروف که در استان‌ها هستن در راستش امام جمعه است، اعضاش هم شبیه همون ستاد اصلی که در تهران هست، ستاد تشکیل میشه و پیگیری میکنن که بتونن این مشارکت اجتماعی، این مسئولیت پذیری اجتماعی و این مطالبه گری رو توسعه بدن.
آقای مفتاح بفرمایید که به کدام نهاد پاسخگوست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به کدام مرجع گزارش میدهد، گزارش عمل کرد میدهد؟
ما به نهادهای حالا نظارتی که تو کشور وجود دارن که مثل همون نهادهای قضایی مثل دیوان محاسبات اینها پاسخگو هستیم. طبق قانون ما سالیانه باید یک گزارش کامل جامعه در همین هفته امر به معروف خطاب به نمایندگان مجلس بدیم که این گزارش تهیه شده و این هفته داره ارائه میشه در مجلس شورای اسلامی. نهادهای نظارتی عامی هم وجود دارن. غیر از این همین اعضای ستاد باید سالیانه حداقل 3 بار جلسه تشکیل بدن و نسبت به عمل کردی که چه خودشون داشتن و چه دستگاه های دیگه داشتن یک نظارتی رو انجام.
آقای مفتاح، هم دیروز و هم امروز فرمودید که به وظیفه یکی از وظایف ذاتی مجموعه شما و همکارانتون در ستاد امر معروف و نهی از منکر اینه که آموزش بدید. این که دیروز که ما با شما صحبت کردیم خیلی پیامک داشتیم که شیوه در واقع عمل کرده کسانی که در واقع آمن از منکر هستن و جز عوام، عوام الناس هستن، نه کسایی که حالا احیانا صفی. من عادی که مثلا تو خیابون یک موردی رو میبینم که باید تذکر بدم، شیوه تذکر من جوریست که منجر به نزاع میشه و در سطح جامعه دیده شده. خیلی ما دیروز راجع به این موضوع پیامک داشتیم و من خوشحال شدم که ما امروز از شما خواهش می‌کنم که بتونیم باهاتون صحبت این مسئله رو مطرح بکنیم. چه کار باید کرد که از این تنشه کم بشه و هم کسی که داره در واقع نهی میشه از یک منکری، قدرت پذیراییش و پذیرشش بیشتر بشه، متعادلتر و معقولتر برخورد بکنه با اون فردی که داره او رو نهی میکنه یا امر میکنه به یک معروف، و همون آدمی که داره این کارا انجام میده بلد ماجرا باشه، یعنی نیاد با یک تهاشی، با یک لحن بدی که منجر به یک نزاع بشه، بعد یک بزهی اضافه بشه به بزهای دستگاه قضا که باید بهشون رسیدگی بکنه، یک پرونده هم اضافه بشه، یک زد و خوردی هم صورت گرفته. اینو چه تمهیدی واسش اندیشیدید شما و همکارانتون؟
ما الان آموزش رو داریم انجام میدیم. مثلا اینه که مردم خودشون اولا که به اصل این موضوع که باید نسبت به همدیگه مسئولیت داشته باشیم، مسئولیت اجتماعی داشته باشیم و تذکر بدیم، همه قائلن. اما اینکه در مورد شیوه اون چه اتفاقی داره میفته، به نظرم حالا به افراد ممکن خطا کنن، این نسبت به این مسئله لزوما نداریم که اگر مثلا اینکه مردم بگید آقا چرا نمازشون رو خطا میخونن، ستاد اقامه نماز بیاد جواب بده که چرا مردم مثلا نمیدونن تو نماز باید چه دیگه.
البته که تا یه حدودی اجازه بدید که عرض کنم قیاستون قیاس مال فارغ میشه اینجوری بفهمید. نمیشه که بگیم آقا الک آویخته، هیچ کاری نداریم جان.
یه نکته ای بگم خدمتتون، من بازم تاکید میکنم ما مسئول امر به معروف و نهی از منکر کردن نیستیم،
مسئول فرهنگ سازی
هستیم. ما مسئول این هستیم که این رو احیا کنیم که مردم برن خودشون انجام.
خب همین عرض میکنم.
نکته اول. نکته دوم در مورد آموزش، بله ما خیلی حرف زدیم، متاسفانه این عادی بعضی از مواردش هم آسیب‌های وجود داشته، از جمله این که شما مثالی که شما گفتید، ما یک مسئله‌ای داریم در ذهن بعضی ها نهی از ما با همدیگه اشتباه گرفته میشه. ما قرار نیست که اگر یک منکری رو دیدیم یک کاری کنیم که این از بین بره لزومند. نهی از منکر یعنی این که اگر جایی منکری رو دیدیم تذکر بدیم. رهبر انقلاب در ابتدای تأسیس این ستاد در سال 72 خطاب به اعضای ستاد این هم اگر موردی رو دیدید این شیوه رو ترویج کنید که بگویید و بروید. یعنی شما دیدید که یک کسی داره خطایی میکنه، دیگه نمیخواد، لازم نیست هی وایسید انقدر به اون فرد تذکرتون رو ادامه بدید که بگید این خطه. نه، میگه شما بگویید و بروید و اصلا توقف نکنید که بخواید منجر به نزاع بشه. شما دیدید که مثلا کسی آشغالی رو روی زمین ریخت،
بگو آقا این کارت زشت بود بگید. دیگه
وای نسی بگید تا بگید آشغالو برگردونه از روی زمین برداره. نه، شما بگید و برید. اگر همه مردم احساس مسئولیت بکنن، و جایی دیدم یه کسی اومد مثلا حق دیگری رو در صف مثلا در صف تضییع کرد، حق تقدم رو رعایت نکرد، شما تذکرتو بده دیگم ادامه نده، بگویید و بروید. اگر همه مردم این حس مسئولیت اجتماعی رو داشته باشن، این منجر به تأثیر میشه. شما اگر احساس کنید شما که فردی هستید دارید تخلفی انجام میدید در یک ساختار اداری، هر فردی که در اون ساختار اداری مطلع میشه میاد به شما تذکر میده که این حق مردم رو دارید تضییع میکنید، شما رشوه خواری نکنید، اختلاس نکنید. هر کسی مطلع شد به شما تذکر بده، خب این بازدارندگی ایجاد
میکنه،
این جامعه رو میتونه اصلاح کنه.
خیلی خوبه. اگه حالا من خوشحال شدم که حالا شما این جمله رو از شخص مقام معظم